Saat 17 in صدای رادیو فرداست. قوه قضاییه علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی اعلام جرم کرد. نرگس محمدی به 15 ماه زندان و تبعید محکوم شد. حمله با خودرو در مرکز اسرائیل دست کم 13 مجروح بر جای گذارده. عصر بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 15 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا بشنوید. یک روز بعد از آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه از تشکیل پرونده جدید برای این دو روزنامه نگار به اتهام آنچه کشف حجاب خوانده خبر داد. در بیانیه قوه قضاییه که خبرگزاری میزان وابسته به این نهاد منتشر کرده، پرونده جدید برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی در دادستانی عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است. این دو روزنامه نگار که در ارتباط با پوشش خبری جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شده بودند، روز یکشنبه بعد از 1 سال و 4 ماه با وثیقه 10 میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شدند. خبر آزادی و تصاویر منتشر شده از این دو روزنامه نگار بدون حجاب اجباری بازتاب گسترده‌ای داشته است. علی القاسی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، روز دوشنبه گفت که دلیل آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی مدت زمانی بود که از بازداشت آنها می‌گذشت و دادگاه طبق قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل را که در زندان اوین محبوس است، به دلیل فعالیت‌هایش در زندان برای بار سوم محکوم کرد. حساب اینستاگرام منصوب به این فعال حقوق بشر روز دوشنبه نوشت که دادگاه انقلاب نرگس محمدی را به تحمل 15 ماه زندان و 2 سال تبعید به خارج از تهران و استانهای مجاور محکوم کرده است. او همچنین به 2 سال منع خروج از کشور، 2 سال منع عضویت در گروه‌های اجتماعی سیاسی و 2 سال منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است. نرگس محمدی در این پرونده متهم به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بوده و حاضر به شرکت در جلسات بازپرسی و محاکمه نشده است. این محکومیت در حالی است که پیشتر سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده بود که مطالب منتشر شده نرگس محمدی در فضای مجازی از جانب این زندانی سیاسی و برنده جایزه سال جاری صلح نوبل نیست. پلیس اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که یک مرد فلسطینی ساکن کرانه باختری به وسیله یک خودروی سرقت شده در شهر رانا در مرکز اسرائیل تعدادی را زیر گرفته و 13 نفر را مجروح کرد. به گفته پزشکان حال یکی از زخمی ها وخیم است. این حادثه در بحبوحه تشدید تنش های امنیتی بر سر جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس در غزه رخ داد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. الی لای، سخنگوی پلیس اسرائیل، به رادیو ارتش این کشور گفته که ما هنوز نمی توانیم با قطعیت اعلام کنیم که این یک حمله تروریستی بوده است. و شرکت قطر انرژی، یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز مایع در دنیا، عبور کشتی‌های سوختبر خود را از دریای سرخ متوقف کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این توقف برای ملاحظات امنیتی و مشورت در این زمینه صورت گرفته. بر اساس این گزارش، دست کم 4 تانکر که گاز مایع کشور قطر را حمل می‌کردند، به رغم بارگیری پس از حمله هوایی روز جمعه و شنبه آمریکا و همچنین بریتانیا به مواضع حوثی‌ها در یمن، سفر خود را آغاز هم نکردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد دوشنبه خبر داد که یک فروند موشک شلیک شده حوثی‌های یمن را در دریای سرخ سرنگون کرده است. و هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد را به دلیل انتشار گزارشی درباره حجاب‌بان‌ها مجرم شناخت. روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره یکشنبه 5 آذر ماه خود تصویر بخشنامه وزیر کشور را منتشر کرد که دارای مهر خیلی محرمانه است و در آن بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری تاکید شده است. عزیزان، سری بزنید به radiofarda.com و این خبر را به طور کامل و دیگر خبرها را با جزئیات بیشتر اونجا ببینید. اما به تازگی کتاب خاطرات توماس آهن، مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان CIA منتشر شده است. آقای آهن یکی از 52 دیپلمات آمریکایی بود که به مدت 444 روز در سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شد. او در آن زمان رئیس ایستگاه CIA در ایران بود و در خاطراتش جزئیات جالبی از اتفاقات آن روزها را روایت کرده. همکارم بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر درباره این کتاب.
توماس ال آهرن جونیور، آخرین رئیس ایستگاه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در ایران، نامی که برای تسخیر کنندگان 44 سال پیش سفارت آمریکا در ایران آشناست. او از نظر آنها کسی بود که اعترافاتش قرار بود اثبات کننده نظر آنها باشد که سفارت آمریکا در تهران لانه جاسوسی است و فعالیتی جز برانداختن حکومت برآمده از انقلاب 57 در ایران ندارد. توماس آهرن حالا در 91 سالگی با نگارش کتابی به نام از این پرحادثه تر نمی‌شد، سرانجام به سکوت چند دهه‌ای‌اش درباره یکی از خبرسازترین تحولات سیاسی دیپلماتیک تاریخ معاصر ایران و آمریکا پایان داد. در این کتاب که به رایگان و از سوی خود سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان CIA منتشر شده، آقای آهرن شرحی از 70 سال فعالیتش در مقام یک مأمور امنیتی یا جاسوس بلندپایه می‌دهد. از شیوه استخدامش در سال 1332 خورشیدی تا فعالیت در سفارتخانه‌های مختلف آمریکا در نقاط گوناگون دنیا، از جمله ژاپن، ویتنام، لاوس، فیلیپین، کامبوج، کنگو و البته ایران. بخش جذاب کتاب توماس آهرن هم مربوط به ایران است، جایی که او شرح می‌دهد چگونه در ماه‌های ابتدایی پس از انقلاب CIA با کم کردن از تعداد مامورانش در ایران به دنبال کاستن از حساسیت‌ها نسبت به فعالیت‌های آمریکا در ایران بود و بر همین مبنا افراد تازه‌ای را جایگزین ماموران قبلی کرد. توماس آهرن تنها 4 ماه قبل از تسخیر سفارت آمریکا در تهران به عنوان مسئول ایستگاه CIA در روزهای پرآشوب حادثه بعد از انقلاب به تهران رفت. او در کتاب نوشته که آشنایی با زبان فارسی نداشته و خودش را یک کارآموز در امور ایران می‌دانسته. توماس آهرن در کتابش نوشته که وظیفه اصلیش به عنوان رئیس ایستگاه CIA در تهران اطلاع از مقاصد و نگاه حکومت جدید ایران نسبت به ایالات متحده و همینطور شناسایی افراد بالقوه مخالف حکومت به ویژه در میان آخوندهای محافظه‌کار سنتی بوده. توماس آهرن همچنین شرح می‌دهد که بخشی از وظایف او امکان احیای ایستگاه‌های نظارت جاسوسی آمریکا بر فعالیت‌های اتحاد جماهیر شوروی آن زمان در زمینه‌های موشکی و هسته‌ای بود. آمریکا تا پیش از انقلاب ایران در چند نقطه مرزی ایران ایستگاه شنود فعالیت‌های شوروی سابق را داشت. توماس آهرن علاوه بر اشاره به آغاز دیدارهایش با برخی مرتبط‌های پیشین آمریکا در ایران، توضیحی نیز از فضای شهر تهران در سال 1358 از جمله خشونت و تنش حاکم و همچنین ندیدن روحیه خوشحالی در مردم می‌دهد. آنچه توماس آهرن در کتاب تا قبل از روز 13 آبان 58 بیان می‌کند شامل دیدارهایش با برخی مرتبطان سفارت است. در این قسمت نام افراد آورده نشده و صرفاً به موقعیت یا شغل آنها اشاره شده. این افراد یک بازرگان، یک رهبر طایفه در جنوب ایران، یک مأمور پیشین سازمان اطلاعات و امنیت زمان شاه یا ساواک، یک جوان تحصیل کرده آمریکا و یک روزنامه‌نگار معرفی می‌شوند. بخش بعدی کتاب شرح اتفاقات روز 13 آبان است که آهرن می‌نویسد چگونه در میانه تسخیر سفارت متوجه می شود با نبودن تعدادی از مقام های دیگر سفارت و حضورشان در ملاقاتی در وزارت خارجه ایران تبدیل به ارشدترین فرد هنگام حمله می شود که مجبور به تصمیم گیری درباره سلامت حاضران است. او همان زمان همراه چند همکارش در بخش اطلاعاتی در حال از بین بردن اسناد سفارت بوده که در میانه تلاش‌هایشان با خرابی دستگاه پودرکن کاغذ روبرو می‌شوند و ناچار به استفاده از دستگاه قدیمی می‌شوند که سندها را صرفاً رشته رشته می‌کرده. بخشی از سندهایی که افراد تسخیر کننده سفارت بعداً موفق به احیایشان می‌شوند به این اتفاق مربوط بوده. توماس آهرن بعد از آن شرحی از بازجویی ها و شکنجه هایش می دهد. می نویسد به جز چند روز تمام مدت 444 روز را به تنهایی و جدا از دیگران نگهداری می شد. اون نام بازجو و شکنجگرش را حسین در کتاب ذکر می کند که اشاره‌ای به حسین شیخ الاسلام از دانشجویان تسخیر کننده سفارت است. آقای شیخ الاسلام همان سال بارها در تلویزیون ایران حاضر و به افشای اسناد به دست آمده از سفارت پرداخت. خود آقای شیخ الاسلام که بعدها تا مقام معاونت وزارت خارجه ایران و سفیری ایران در سوریه پیش رفت، در گفتگوهایی به بازجویی از توماس آهرن اشاره کرده، از جمله در چند مستند سیاسی که دهه 90 در ایران ساخته شد.
آهرن خیلی سرسخت بود، یه استاد فلسفه بود، پروفسور بود و از عناصر کمتر شناخته شده و خیلی کارکشته و ورزیده. یه همچین آدمی رو کردن رئیس ایستگاه تهران. آهن که اول هیچ حرف نمیزد. از تمام گیروگان ها هم این رو به شما بگم مقاومتر آهن.
توماس آهن در کتابش نوشته که حسین شیخ الاسلام به دست ها و پاهای او شلاق زده بود و او را تهدید به اعدام در ملأ عام کرد. آقای آهر نوشته که زیر فشارها مجبور به تایید هویتش و نیز افشای برخی کدهای مربوط به هویت افرادی در سندهای به دست آمده در سفارت شد. او به اعدام شدن تعدادی از افرادی که با آنها قبل از تسخیر سفارت دیدار کرده و نامشان در اسناد سفارت آمده بود هم اشاره می کند. اشاره های توماس آهر به خسرو قشقایی، رهبر ایل قشقایی و سیمون فرزامی، روزنامه‌نگار یهودی و سردبیر روزنامه فرانسوی زبان مؤسسه اطلاعات با نام ژورنال دو تهران است که به جاسوسی برای آمریکا متهم و به ترتیب در سالهای 1361 و 1359 اعدام شدند. مطابق نوشته های توماس آهرن، بازجویی ها از او پس از 3 تا 4 ماه کاهش یافته و او تقریباً به حال خود رها می شود. اون نوشته که به دنبال اجرای ناموفق عملیات پنجه عقاب که در ایران به عملیات تبس معروف است، بارها محل نگهداریش تغییر کرده و حتی در مقطعی به زندان اوین تهران برده شده بود.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دونید.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
به نوشته توماس آهرن، او در روزهای پایانی حضورش در ایران احساس کرده بود که آزادی نزدیک است. سرانجام در روز سوگند رونالد ریگان به عنوان رئیس جمهوری تازه آمریکا، توماس آهرن همراه 51 نفر دیگر ایران را به مقصد الجزایر به عنوان کشور واسطه مذاکرات ترک کرد. از آنجا به پایگاه ارتش آمریکا در آلمان منتقل شدند که توماس آهرن پس از 1.5 سال سرانجام عضوی از خانواده‌اش را دید. کتاب توماس آهرن افشاگر بخشی از تحولات معاصر ایران است که به ویژه در شناخت روحیه و عملکرد کسانی که سفارت آمریکا را در تهران اشغال کردند می‌تواند مؤثر و جذاب باشد.
در مورد کتاب توماس آهرن میشنیدیم از بابک غفوری آذر. عزیزان نظری ندارید؟ اگر دارید 2420-725-970-30 شماره واتساپ رادیو فرداست. حتما با ما در تماس باشید. خدا نگهدارتون.